أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الأبد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه به روح مقدس و منور سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام، برادر بزرگوارش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، شهدای دشت خونین کربلا، شهدای ایران اسلامی، اموات و گذشتگان، گذشتگان از این جمع، اموات و گذشتگان از بانی مجلس، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. قال الله تبارك و تعالی فی القرآن الكریم: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة. درباره درس‌ها و عبرت‌های عاشورا صحبت می‌کردیم. یکی از عبرت‌های بزرگ نهضت عاشورا مسئله صبر هست. امام حسین علیه السلام با آمدنش به کربلا، با دیدن داغ‌ها و مصیبت‌های فراوان، در کمتر از یک روز هم خودش برای شیعیان درس صبر رو مطرح کرد و هم اونهایی که همراه امام حسین بودن و مخصوصا زینب کبرا سلام الله علیها به عنوان الگوی صبر معرفی می شود، چرا که زینب بیش از ابی عبدالله داغ و مصیبت دید. بعد از شهادت امام حسین رو هم دید، سر بریده امام حسین رو هم بالای نیزه دید، اسارت رو هم دید. امروز در این مجلس مقدس و بیریا با مراجعه به آیات قرآن و روایات معصومین علیهم صلوات الله، تأکیدات دین رو درباره صبر اشاره خواهیم کرد و بعد هم انواع صبر و گذری به مصائب عاشورا و در حق تمام دعا. اما دو مورد از آیات قرآن رو اشاره می کنم. اولین مورد همین آیه‌ای که تلاوت شد، خداوند تبارک و تعالی به انسانها دستور میده: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة. ای کسانی که ایمان آورده اید، استمداد بگیرید از صبر و الصلاة که نماز بوده باشد. حالا بعضی از مفسرین تفسیر صبر رو روزه معرفی می کنند، اما باید بگیم اگر روزه روزه هم باشه، یکی از معانی روزه صبر هست. یعنی انسان روزه‌دار در طول ماه مبارک رمضان اجازه خوردن و آشامیدن ندارد. ماه رمضان تمرین صبره، خوردنی ها رو میبینه اما باید صبر کنه تا اذان بشه. پس اینجا خداوند تبارک و تعالی دو تا موضوع مهم رو سفارش میکنه و میفرماید از این دو استمداد بگیرید، که یکی از اونها صبر، یکی نمازه. دنیایی که فراز و نشیب فراوان دارد، دنیایی که برای همه انسانها این گونه است، یک روزش همراه با شادی، یک روزش همراه با غم و مصیبت، یک روز انسان صحیح و سالمه، یک روز شاید مریض باشه، یک روز در ناز و نعمت هست، یک روز در فقر و نداری. همه اینها فراز و نشیبهای دنیا هست، برای همه انسانها هم هست. در فراز و نشیبهایی که در دنیا وجود داره، وظیفه انسان صبر هست، اولین نکته. دوم استمداد از نماز هست، یعنی در کنار صبر می شود از نماز هم کمک گرفت، همون گونه ای که اولیاء دین ما این گونه عمل می کردن. در حالات مولای متقیان علی علیه السلام داریم، در سختی ها و گرفتاری ها علی علیه السلام از نماز استمداد می گرفت، به نماز می ایستاد. حتی شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، در خواب سپاری بدن زهرای مرضیه می خوانیم اون مصیبت برای علی اون مقدار بالا بود که علی با اون شجاعتی که داشت، با اون رشادتی که داشت، وقتی خبر رو بهش دادن زانوهاش لرزید. گریه های علی، استمداد علی از نماز در اون مصیبت بزرگ در تاریخ ثبت شده. پس این یک بیان از بیاناتی که خدا در آیات قرآن داره. آیه دومی که اشاره کنم تأکید به پیغمبر هست. خداوند به پیغمبر خودش، به رسول الله، دستور صبر میدهد. میفرماید ای پیغمبر صبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کن همونطوری که پیامبران قبل از تو صبر کردند. پیامبران اولو العزم سختی های فراوان داشتند، همه انبیا در برخورد با جاهلان، در برخورد با قوم خودشون که اکثر اینها بت پرست بودن، انبیا آمدن اینها رو هدایت کنن، پیغمبران آمدن اینها رو به سوی یکتا پرستی دعوت کنن. اما این هدایت کار سختی هست، کار مشکلی هست. هر کدام از انبیا رو بخواهیم مثال بزنیم، چه مقدار سختی و چه مقدار مصیبت برای این بزرگواران، تا بتوانند مأموریت الهی خودشون رو انجام بدن. نوح پیغمبر چقدر سختی کشید، 950 سال فقط پیغمبر بود، حدود 80 نفر فقط به او ایمان آوردن. صالح پیغمبر 104 سال پیغمبر بود، تعداد اندکی به او ایمان آوردن. خود وجود مقدس رسول الله 23 سال رسالتش چه سختی هایی داشت، چه مشکلاتی داشت. آمده شعار رستگاری رو برای امت آورده، به جای اینکه بیان پیغمبر رو تحویل بگیرن، حرفش رو بپذیرن. در مواردی که پیغمبر میرفت تبلیغ دین حرکت کرد، اومد بره شهر طائف، مردم طائف رو به خدا پرستی دعوت کنه. قبل از اینکه پیغمبر به شهر برسه، اومدن خبر آوردن مردم شهر و بزرگان شهر اومدن دروازه های شهر رو بستن که یه وقتی پیغمبر وارد شهرشون نشه، یه وقتی پیغمبر نیاد مردم رو از بت پرستی برگردانه. نه تنها در به شهر رو دروازه شهر رو بستن، بلکه آمدن سنگ پرتاب می کردن به طرف پیغمبر. مگه این پیغمبر از اینا چی میخواد؟ اینا رو میخواد هدایت کنه، اینا رو میخواد در مسیر هدایت قرار بده. این سختی های پیغمبر گوشه ای از رنج هایی که برای انبیا و پیغمبران و مخصوصا برای پیغمبر خودمون رسول الله وجود داره. به خاطر همین خدا بهش توصیه میکنه که پیغمبر اگه میخوای موفق بشی باید صبر کنی، همون جوری که انبیاء قبل از تو هم صبر کردن. از این آیه شریفه متوجه میشیم زندگی انسانها اگه فراز و نشیب داره مال انسانهای معمولی نیست. حتی انبیا هم سختی کشیدن، حتی بر انبیا هم بلا وارد شده که در جلسات گذشته اشاره کردیم. بلا نوعی امتحان هست برای همه انسانها. حالا انسانهای معمولی رو خدا بخواست امتحانشون کنه که ببینه آیا ایمانشون، آیا اعتقادشون محکم هست، یا مریضی، یا فقر، یا نداری، یا موارد دیگر که در آیات قرآن خدا انواع امتحان رو میگه. در اون آیه شریفه معروف وَلَرَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. انسان ها رو با این موارد امتحان میکنه، با خوف، ترس، گرسنگی. گاهی از مواقع انسان باید گرسنگی رو تحمل کنه، گاهی از مواقع موقعیت پیش میاد در موقعیت ترس قرار میگیرد. آیا در این موارد انسان دینش رو رها میکنه یا نه، می ایستد، ایستادگی میکنه در مقابل این مشکلات. نقص از جان و نقص از مال جزو امتحانات پروردگار عالمه. ثمرات یعنی میوه ها، یعنی فرزندان. این پنج نوع امتحان رو وقتی بخواهیم درباره قیام امام حسین و حرکت امام حسین تطابق بدیم، امام حسین علیه السلام همه این امتحانات رو داشت، هم امتحان جانی داشت، بالاترین امتحان. نه تنها خودش، اطرافیانش 72 تن از عزیزانش در کنار او، سربازانش که اکثر اینا تعداد زیادی از اینا از بستگان خود امام حسین بودن. ثمرات یعنی میوه ها. امام حسین تو کربلا میوه دلش علی اکبر هست، علی اصغر هست، برادرانش، همه اینها رو آورد در میدان جنگ، در رکاب با، در جماد با دشمنان در رکاب خودش ایستادن، جنگیدن، مبارزه کردن. و خود امام حسین همه اینها رو دید، همه این سختی ها رو دید، حتی گرسنگی. ما در واقعه کربلا و عاشورا همیشه از تشنگی صحبت میکنیم، از آتش صحبت میکنیم، اما از گرسنگی کمتر صحبت میشه. یه دلیل مهم داره. شاید کسی سوال کنه آیا شهدای کربلا فقط تشنه بودن، گرسنه نبودن؟ تاریخ میگه چرا، اینها هم تشنه بودن هم گرسنه، اما چون در دین مقدس اسلام طلب نان ذلت می آورد، طلب آب ذلت نمیاره. انسان بگه یه جرعه آب میخوام بیاشامم، آب به من بدید، ذلت نمیاره. اما طلب نان ذلت میاره. انسان بگه من گرسنم، یه غذایی برای من بیارید. امام حسین علیه السلام، شهدای کربلا هم تشنه بودن هم گرسنه بودن، اما هیچ جا ما در تاریخ نداریم که این بزرگواران یک جا طلب غذا کنن. حتی در سفر اسارت اون اندک غذایی هم که به اسیران میدادن در تاریخ داره. حضرت زینب اون اندک غذا رو هم نمیخورد، برای بچه ها نگه میداشت. شدیه بچه این غذاش کم بود، گرسنه بود، باز غذای خودش رو در اختیار او قرار بده. گرسنگی امتحان الهی هست، ترس امتحان الهی هست، همه اینها در واقعه کربلا برای امام حسین و اصحاب امام حسین علیه السلام وجود داشت. به خاطر این مسائل خدا تأکید میکنه همه انسانها بدانن، حالا که انبیا و پیغمبران و ائمه و اولیاء دین، برای شون این امتحانات هست، برای انسانهای معمولی بیشتر، برای اولیاء دین این بلاها و سختیها برای رسیدن به مقام و درجات عالی هست، اما برای انسانهای معمولی امتحانه که آیا پای دینشون میستن، آیا پای عقیدشون استادگی میکنن یا نه. اما گذری هم به روایتهای معصومین داشته باشیم، احادیثی که ائمه و پیغمبر در باره صبر برای انسانها مطرح میکنند، من دو تا حدیث رو انتخاب کردم، بسیار زیبا هست. درباره این دو تا حدیث ساعتها میشه صحبت کرد، خلاصه اشاره کنم. وجود مقدس رسول الله میفرماید من کن فیه اربع قتال کتبه الله من اهل الجنه، هر کسی که چهار تا خصلت داشته باشه خدا اسمشو در پرونده بهشتی ها می‌نویسه، یعنی جایگاهش بهشته، همون بهشتی که همه ماها، همه انسان‌های عاقل طالبش هستن. همه انسان‌ها هم به دنبال این راه می‌گردن که از چه راهی وارد بشیم تا بهشتی باشیم. یکی از روایت‌هایی که راه بهشتی شدن رو معرفی می‌کنه همین روایت هست از قول پیغمبر، می‌فرماید هر کی می‌خواد بهشتی بشه باید این چهار تا کار رو انجام بده. من کان عصمت و امرهی شهادت و ان لا اله الا الله، اون کسی که می‌خواد بهشتی بشه باید موحد باشد، اعتقاد به توحید داشته باشد، اصل کار خودش رو قرار بگذاره بر این که خدا یکی و شریکی ندارد. مسئله توحید از جمله اعتقادات، از جمله اصول دین ما مسلمانان هست. تقلیدی هم نیست، انسان باید از ته دلش اعتقاد به وحدانیت پروردگار عالم داشته باشه. اما این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم، توحید تنها به درد انسان نمیخوره. در کنار توحید دو تا مسئله مهم وجود داره که اهمیت این دو تا موضوع وقتی این کتاب با هم شد اهمیتش مشخص میشه. اونم در کنار توحید نبوت هم، در کنار توحید و نبوت هم سومی که همه اینها رو تکمیل میکنه مسئله ولایت هست. مگه با حدیث سلسله الذهب رو از زبان امام هشام نشنیدیم؟ امام هشامی که آمد در نیشابور اون حدیث قربان رو بر زبان جاری کرد، دلیل این امر که این حدیث رو به عنوان سلسله الذهب معرفی کردن دو تا دلیل مهم داره. یکی از دلایلش اینه که اون روز با اون عظمت امام هشام که داشت میرفت به طرف خراسان، شیعیان ایرانیان عشق و ارادت خودشون نسبت به امام هشام نشون دادن، جمعیت فراوانی جمع شدن برای شنیدن نصیحت از قول امام هشام. امام هشام هم در اون موقعیت این حدیث زیبا رو بر زبان جاری میکنه. قول این حدیث از کیه؟ امام هشام میفرماید از پدرم. او از پدرش تا برسه به پیغمبر و پیغمبر از جبرئیل خبر داد، جبرئیل از خدا این روایت رو مطرح میکنه. یعنی سلسله مراتبی که این حدیث از نقل قول اونها مطرح شده حکم طلا رو داره. افرادی هستن مورد اطمینان، آخرینشون خداوند تبارک و تعالی. حالا اون حدیث چیه؟ کلمت لا اله الا الله اسمی، کلمه لا اله الا الله دژ محکم پروردگار عالمی که خود خدا میگه دژ محکم منم، اسمی یعنی اون پناهگاه مهمی که مربوط به من است. من قاله ها دخل فی اسمی، هر کسی که قائل به لا اله الا الله شد که همون توحید باشه، او داخل دژ محکم پروردگار عالم شده. بعد تأکیدات مهمتری رو امام هشام بیان میکنه، میفرماید به شرطها و عمل شروطها. این که انسان بخواد در امان باشه از گرفتاری ها، در دژ محکم پروردگار عالم قرار بگیرد. یک شرط داره، اونم یکی مرا قبول داشته باشه، امام هشتم رو قبول داشته باشه. چرا امام هشتم خودش رو معرفی کرد، شرط دیگری رو نگفت؟ وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم، علامه هلی یه جواب بسیار زیبا داره، میفرماید اینکه امام هشتم فرموده من شرط این موضوع مهم هستم به خاطر این امر هست که اونهایی که امام هشتم رو قبول دارن شیعه اثنا عشری هستن. قبل از امام هشتم شیعه هستن، بعضی گروه ها اسمشون شیعه هست، اما یا چهار امامی هستن یا شش امامی هستن یا هفت امامی هستن، اما بعد از امام هشتم دیگه گروهی نیامدند که توقف داشته باشند، یا نه امامی باشند یا ده امامی باشند. هر کسی که امام هشتم رو قبول کرد تا امام دوازدهم همه رو قبول داره، یعنی شیعه دوازده امامی هست، اثنا عشریه هست، حق با او هست. فرمود من شرط این امر هستم، یعنی در کنار توحید باید هم نبوت باشند هم ولایت. اگر این دو تا بود راه بهش همین هست که در روایت ما داریم پیغمبر تأکید میکنه امت من 72 فرقه میشون، یا به تعبیری 73 فرقه میشون. یکی از این فرقه ها اهل نجات است، یکی از اینها میگه ما بهش خواهیم رفت و این گونه خواهد، بقیه مسیرشون خطا هست. اونهایی که اعتقاد به ولایت علی و ولایت فرزندان علی دارن جایگاهشون بهش هست، پیروان علی اعتقاد به ولایت دارن. پس اولین شرط برای نزدیک شدن به بهش مسئله شهادت به توحید و نبوت و ولایت هست. دوم میفرماید من اذا اصاب النعمه قال الحمد لله رب العالمین. از جمله کارهایی که انسان رو بهشتی میکنه در نعمتها هست. در مواقعی که انسان با نعمتی روبرو شد شکر خدا رو بر زبان جاری کنه، حمد خدا رو بر زبان جاری کنه. نعمتهای خدا آیا قابل بر احساب و شمارش از مسلمان؟ نه. خود خدا هم تو آیات قرآن بیان میکنه که هیچ کس قادر نیست نعمتهای خدا رو بشماره و احنا کنه. لحظه ای انسان تفکر درباره خلقت خودش داشته باشه، لحظه ای فکر کنه ببینه این مواردی رو که میبیند یا خیلی از موارد دیده نمیشود، اینا نعمتهای بزرگ الهی هستند. این که ما گاهی از مواقع قفلت میکنیم، شکر گذاری نمیکنیم، تا یه گرفتاری پیش آمد، تا یه بیماری پیش آمد، اون موقع به یاد نعمتهای خدا میفتیم. وجود مقدس رسول الله میفرماید یکی از راههایی که انسان رو بهشتی میکنه همین امر هست که همیشه در همه حال قدردان نعمتهای خدا بوده باشد. دوم من اذا اصاب الخطیئه قال استغفر الله ربی و اتوب الیه. هر وقتم اشتباه کرد، هر وقتم خطا کرد، زود توبه کنه، زود بگه خدایا اشتباه کردم، چرا که نمیداند کی از دنیا میره. آیا 10 دقیقه دیگه از دنیا میره، 1 ساعت دیگه از دنیا میره، 1 سال دیگه از دنیا میره؟ زمان مرگ رو نمیداند و میداند که خطا تو پرونده‌اش نوشته میشه، بازخواست خواهد شد، یه زمانی باید کیفرش رو بده. این خطایی که بازخواست و کیفر داره چه بهتر خواست بشه از پرونده عمل و با استغفار این خطا پاک خواهد شد، خدا از این گناهکار در میگذره. اینم نکته سوم که پیغمبر میفرماید اگه طالب بهشت هستی خطا کردی استغفار کنی. و اون چیزی که مربوط به بحث ما هست من اذا اصاب المصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. انسانی که وقتی در دنیا مصیبت دید تهدید دید بگه ما از خدا این و به خدا هم برمیگردیم. معمولا این موضوع رو درباره مرگ میگن، اما در تمام امتحانات الهی باید این گونه باشه. اگه یه زمانی انسان فقیر شد، نعمت ثروت و سرمایه ازش گرفته شد، اونجا هم باید بگه ما از خداییم، هرچه داریم از خداست، خدا همه اینا رو به ما داد. حالا هم از ما گرفت، مصلحت خدا همون هست که خودش برای ما مقرر فرموده. پس این هم یک روایت از قول وجود مقدس رسول الله درباره صبر. یه روایت معروف هم داریم از علی علیه السلام که خیلی زیبا صبر رو توصیف میکنه، سفارش به امت میکنه، میفرماید علیکم بالصبر فان الصبر من الایمان به منزلت الرأس من الجسد. شما رو سفارش میکنم به داشتن صبر، چرا که صبر از ایمان مثل سر نسبت به بدن هست. بدن انسان زمانی ارزش داره که سر داشته باشه. اگه سر رو از بدن جدا کردن دیگه این بدن زنده نیست، این انسان زنده نیست. زمانی ارزش داره که سر داشته باشه. ایمان هم زمانی ارزش دارد، زمانی کامل هست که صبر درش باشه. نشون درده اینه که صبر نشانه ایمان هست. آدم مؤمن اگر صبر نداشته باشه ایمانش کامل نیست. اینها چند نمونه از آیات قرآن، روایات معصومین علیهم صلوات الله درباره اهمیت صبر. نکته دیگری که میخواییم اشاره کنیم، انواع صبر هست. کجا انسان باید صبر کنه؟ در چه مواردی دین مقدس اسلام توصیه به صبر دارد؟ از جمله موارد صبر سه تاش رو خیلی اهمیت بهش دادن. یکی میفرماید صبر در طاعت یا عبادت، یکی میفرماید صبر در معصیت، و سومی صبر در مصیبت. صبر در طاعت و عبادت یعنی چی؟ در طاعت انجام عبادت ها مگه انسان باید صبر کنه؟ باید بگیم بله. خیلی از عبادت ها سختی داره، انجام عبادت ها سخت است. نماز شب خوندن سخت است، نماز نافله شب. چرا سخته؟ چون نیمه شب اون موقعی که انسان تو خواب ناز هست، برخیزه بره وضو بگیره، که همین وضو گرفتن خواب رو از چش انسان میپرانه، بیاد بیت نماز بخونه، سرما و گرما، این عبادت انجامش سخته. یا روزه گرفتن در طول روز گرم تابستان 17 ساعت 16 ساعت انسان گرسنگی تحمل کنه، این عبادت بزرگ هست، سختی دارد. اگر میفرماید صبر یک نوعش مربوط به عبادت ها هست، به خاطر همین امر هست. یعنی انسان سختی انجام عبادت رو به جان و دل بخرد، صبر کنه، اون کار رو انجام بده و امید این رو داشته باشه که خدا در اثر این تحمل سختی اون پاداش‌هایی که مقرر کرده و بعد داده برای او در نظر بگیره. دوم صبر در معصیت هست. مگه تو معصیت هم انسان باید صبر کنه؟ باید بگیم بله. در انجام معصیت هم انسان باید حواسش جمع باشه. یک لحظه لذت دور گذر دنیا بهش میگن معصیت. یه موقعیتی برای انسان پیش بیاد، یه گناهی انجام بده، شاید اون گناه اون لحظه برای انسان لذت داشته باشد، اون لحظه برای انسان خوش باشه، اما بعدش باید یک عمر گرفتاری بکشه. اگر کسی زرنگ بود و پشت پا زد به هوای نفس خودش، اون لحظه رو از اون لذت گذشت، پشت پا زد به هوای نفس، پشت پا زد به خواسته شیطان، اون لحظه رو صبر کرد و این برنامه رو انجام نداد، موقع پاداشش مقرر هم تا آخر عمر راحت از لذت میبره. این معنای صبر در معصیت است. و مهمترین نوع صبر درباره مصیبت است که اشاره کردیم. دنیا جای بلا هست برای همه بندگان خدا. امام حسین علیه السلام اگر میگیم الگوی صبر است، اگر بگیم یکی از درها و عبرت‌های عاشورای امام حسین صبر هست، به خاطر همین امر هست. امام حسین می توانست در مدینه بماند، می توانست به حضب ظاهر با یزید بیعت کنه، اما این تحریح ها رو تحمل کرد، زن و بچه خودش و همراه خودش برداشت، آمد منزل به منزل، شهر به شهر، آمد تا حرم امن الهی خانه خدا کعبه. این تحریح ها رو در این مسیر به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونجا اگر میمون میکشتنش. یزید دستور داده بود که از امام حسین بیعت بگیرید، اگر بیعت نکرد سرش رو از بدن جدا کنید. امام حسینی که بگیم درس صبر رو به انسانها داده، هم صبر در عبادت رو به انسانها یاد داده، هم صبر در معصیت رو، هم صبر در مصیبت رو که سومیش خیلی بالاتر هست. مقایسه کنیم صبر امام حسین رو در مصیبت ها حتی با صبر انبیا و پیغمبران، حتی با صبر پیغمبرانی که ضرب المثل صبر می شوند، مثل حضرت ایوب چه مقدار سختی کشید، آخرش فرج شدت فرج برای اون حضرت آغاز شد، سختی هایی که بهش دیده بود برگردانده شد، نعمت ها بهش برگردانده شد. ایوب پیغمبر این گونه بود، نوح پیغمبر سختی داشت، اما این سختی هایی که امام حسین کربلا دید، این داغ ها و مصیبت هایی که امام حسین کربلا دید قابل مقایسه نیست. از هر نوع صبر درباره واقعه کربلا و عاشورا. و نقطه آخر در فکر ما باید بگیریم، این همه قرآن تأکید میکنه استمداد از صبر بگیریم، این همه پیغمبر تأکید میکنه راه بهش صبر است. علی علیه السلام نشانه ایمان رو صبر معرفی میکنه، بیایید تو مجلس عزای امام حسین حاضر بشیم، ببینیم امام حسین هم میخواد درس صبر رو به انسان ها بده و به آزادگان. توجه به این امر داشته باشیم، حتی مؤمنین هم ما میتونیم از افرادی نام ببریم که بنده خدا هستن، انسان معمولی هستن، نه امام نه پیغمبر، اما در برخورد با سختی ها یه جوری عمل کرده که پیغمبر دعاش کرده. ابو طلحه انصاری یکی از یاران پیغمبر بود، یک پسری داشت، نوجوان بود، خیلی پسر رو دوست می‌داشت، اما مریض شد، بیمار شد. یه روز خواست بره مسافرت، مسافرتی رفت، در طول سفر تا بخواست برگرده بچه‌اش مرد در اثر شدت بیماری، با اون تفصیلی که در تاریخ داره که نمی‌خوام بحثم طولانی بشه، این بچه از دنیا رفت. زن ابو طلحه انصاری که ایمانش خیلی بالا بود، وقتی دید بچهش مرده جنازه بچهشو مخفی کرد. خب امروز که شوهرم داره از سفر برمیگرده، اگه زود بفهمی که بچهش مرده ناراحت میشه، جنازه بچهشو تو حجره مخفی کرد. شوهر که اومد به استقبالش اومد، غذای مخصوصی براش درست کرد، غذا خوردن. بعد از مدت ها وقتی پدر سراغ بچهشو میگیره، میگه مثلا تو اتاق بغلی خوابیده، همین جور هم هست. بعد از مدت ها میفهمه که بچهش از دنیا رفته، اونم از چراهی به اون موقع توجهش میده. وقتی سوال میکنه به شوهرش میگه که غلامی ابو طلحه انصاری، اگه همسایه ما یه چیزی به ما امانت داده بود و بعد اومد که اون امانتش رو از ما پس بگیره، وظیفه ما چیه؟ باید چیکار کنیم؟ آیا امانت رو باید به اهلش برگردانیم؟ گفت بله، اگه امانت گرفتیم هر موقعی که اون طرف اومد باید ضریع الطالب امانت رو بهش برگردانیم. با این مقدمه به شوهرش گفت ابو طلحه انصاری، خدا به ما یه بچه داده بود به عنوان امانت، امروز هم رو از ما گرفت. اینجوری برخورد کرد که وقتی خبر به پیغمبر رسید، پیغمبر این مادر و پدر رو دعا کرد و تأکید کرد این پدر و مادر به خاطر این صبر بالایی که دارند خدا گناهان اونها رو میبخشه. تحریم‌های دنیا، ناملایماتی که در دنیا برای انسان پیش میاد، اولین وظیفه ما اینه که راضی به رضای پروردگار عالم باشیم. مرحله دوم صبر کنیم در این سختی ها، که اگر صبر کردیم نشان ایمان کامل ماست. خدا ان شاء الله این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید. یه جمله هم ذکر مصیبت، امروز عزیز دلمون اشاره کردن روزی که مربوط به یتیم امام مجتبی علیه السلام هست، روزی که منصوب به قاسم هست، قاسم ابن الحسن، نوجوان 13 ساله ای که کربلا آمد در رکاب عموی بزرگوارش جان و هستی خودش رو فدا کرد و در بین شهدای کربلا قرار گرفت، با اون توصیه و وصیتی که باباش امام مجتبی علیه السلام نسبت به او داشته بود، برای او نوشته بود که یک زمانی برادرم حسین در واقعه کربلا احتیاج به کمک دارد، فرزندم حسین رو تنها نگذار، دست از یاری از حسین بر ندار. و وقتی این نامه رو دید، این وصیت نامه رو دید، اونجا بود که اصرار بر این امر داشت که به میدان بره بجنگه. نوجوانی که 13 سال بیشتر نداره، جنگیدن برش واجب نیست. شاید یکی از دلایلی که امام حسین زود به او اجازه نمیداد به خاطر همین امر بود که جهاد برش واجب نیست، جنگیدن برش واجب نیست. آمد اصرار کرد، گریه کرد، مادرش رو آورد، واسطه قرار داد، صحبتهایی رو با امام حسین گفت. از جمله صحبتهایی که دل امام حسین شکست این جمله بود، چون بعد از شهادت علی اکبر قاسم آمد اذن میدان طلب کرد. قاسم خودش انداخته رو پاهای عمو، داره گریه میکنه، صدا میزنه عمو جان فرق من و علی اکبر چیه؟ چرا به علی اکبر بود اذن میدان دادی، به من اجازه میدان نمیدی؟ فرق ما اینه، علی اکبر بابا داشت، من بابا ندارم، من یتیم هستم، شاید به خاطر یتیمی به من اجازه میدان نمیدی. این شهید طرف را داره. و امروز هر جا محفل و مجلس برپا باشه به احترام یتیم امام مجتبی خونده می شود. منم یک جمله روزه و مصیبت حضرت قاسم رو بخوانم و انشاءالله از نوای گرم عزیزانمون استفاده بیشتر رو خواهید داشت. دلها رو روانه کنیم کربلا، یه سلامی عرض کنیم. دهه محرم داریم به عاشورا و تاسوعا نزدیک میشیم، به هرچه به عاشورا و تاسوعا نزدیکتر میشیم، اوج غم و مصیبت شیعیان در رسای سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام هست. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، روحي لك الفداء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مظلوم يا قريب يا أبا عبد الله. شب عاشورا علی عبدالله داره وقایع روز عاشورا رو بیان می کنه، فرمود فردا همه مردها کشته می شود، حتی علی از قرم رو می کشند. یه بس قاسم برخواد، صدا زد امو جان مگه دشمن به خیمه ها حمله می کنه؟ چرا علی ازغر کشته می شود؟ فرمود علی ازغر رو می برند برا طلب آب، برا اتمام حجت، اما علی ازغر رو روی دستهای من می کشند، ترپر می کند. قاسم صدا زد امو جان آیا فردا من هم کشته می شدم؟ حسین زهرا سوال کرد یتیم برادر مرگ در نظر تو چگونه است؟ جواب دیوار بیان فرمود، فرمود مرگ در راه خدا برای من احلا من الازل، از ازل شیرین تری. به خاطر این روز عاشورا اومد ابن میدان طلب کرد، با اصرار با التماس ادعای کار ابی عبدالله اجازه داد، قاسم روانه میدان شد، جنگ نمایانی کرد. پای کی از بدن شهدای کربلا که دو بار زیر سم از باها قرار گرفت، بدن حلیم قاسم است. یک بار با بدن بقیه شهدای کربلا بعد از جهادت، یک بار اینجا و لحظات آخر وقتی ظالمی آمد عبودی به برن قاسم، ناله قاسم بلند شد، از ابو طلب کمک کرد، ابی عبدالله با شتاب حرکت کرد، یه مرتبه زبان دشمن فرار کردند. اینجا بدن نازداده امام مجتبی، یتیم امام مجتبی زیر سم اژدها قرار گرفت. حسین زهرا آمد در قاسم و به دامن گرفت، دید چه مزیتی برای یتیم امام مجتبی. یا الله، این نکته رو هم اشاره کنم، در روزی که منصوب به قاسم هست در تاریخ آمده دو تا از شهدای کربلا بدنشون خیلی متفاوت شد. یکی بدن عباس بود، عباس رشید بود، قد بلندی داشت، اما بعد از جهادت شدیدیم قبر عباس کوچک است، به خاطر اینکه بدن عباس قطعه قطعه شد. یکی هم قاسم، قاسم نوجوانه، حتی زمان مرکب که می شد پاس به زحمت به رکاب می رسید، اما بمیرد چون بدن زیر سنبه از ما قرار گرفت. این بدن کشیده شد وقتی حسین زهرا اومد خواست جنازه قاسم رو به خیمه ها برگردانه، قاسم رو بغل کرد، پاهای قاسم روی زمین کشیده میشد. حالا هر چی عادت داری در نظر بگیر و سه مرتبه بلند صدا بزن یا حسین.
Good morning.